بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظم و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلواتی به محضر حضرت رباب مادر حضرت علی اصغر تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. موضوع صحبت ما نگاهی به خصال و صفات و القاب حمیده حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا بود. تا دیشب 5 تا از صفات و از القاب امام حسن ارواحنا فدا رو خدمت عزیزان عرض کردیم. البته آقای نجفی تکرار مطالبی داشتن، ولی خب به جهت اینکه یه سری جوایز دوستان آماده کردن، اگر کسی بتونه 3 تا از اون القاب امام زمان که در این چند شب گفته شده رو بگه، ما یه جایزه رو تقدیمش میکنیم. شما بفرمایید. از طریق الوحید یعنی چی؟ آفرین. رانده شده تنها، احسن. دوم اشرف الناس یعنی با شرافت ترین مردم از لحاظ حسب و نسب، احسن. سوم کریم الناس یعنی کریم ترین مردم، احسن. این بزرگوار انشالله بعد جلسه از دستان پربرکت آقای بیاد یه هدیه به عنوان یادگاری انشالله. یه دو تا دیگه هم مونده بوده، الان هدیه رو تقدیمشون کنیم. یه صلوات بفرستید، تشریف بیارید همین اول جلسه. آقا خدمت شما، ایشالله در پناه امیرالمومنین باشید. دو تا دیگه مونده بود از اون القاب، اگر کسی بگه شما بفرمایید. نه اون دو تایی که نگفتن رو بفرمایید. طریق القرآن، شریک القرآن، آفرین. فارسیشو بگو بابا، فارسیشو بگو. نابود کننده، آفرین. جایزه ندارید بعد جلسه. درست گفت آقا. میگن یه چیزی، میگن کی میبخشه کی نمیبخشه، یه چیزی میگن شاه میبخشه آقا نمیبخشه. بعد جلسه یه دیگه بهشون بدید حتما. لعزالت مرتجال، لعزالت الجاور، نابود کننده ظلم، امید برای از بین بردن ستم. خب حالا واژه عربی شاید براشون سخت باشه، شما خودت 5 بار بگو قسطنطنیه اگه تونستی بگی. خب نمیتونی دیگه. خدا خیرتون بده. خب یه صلوات دیگه بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب میرسیم به ششمین لقب از القاب امام زمان. یکی دیگر از القاب حضرت لقب غیاث المضطر، غیاث المضطر یعنی فریادرس آدم بیچاره، فریادرس مضطر، فریادرس فریاد کننده، غیاث المضطر. عزیزان میدونید همه انسان‌ها به هر حال تو زندگیشون یه دورانی براشون اتفاق میفته که نیاز به یک فریادرس دارن، یعنی در گذرگاه‌های زندگی. حتما براتون اتفاق افتاده، برای منم اتفاق افتاده، برای قدیمی ها اونم اتفاق افتاده، برای آینده هم اتفاق خواهد افتاد. یه دورانی که همه بلا استثنا نیاز به یک فریادرس دارن. انسان ها گاهی تو زندگیشون واقعا میمونن، گاهی واقعا به بنبست میرسن، واقعا گیر میفتن تو زندگی. بعضی آدم ها هستن که دردهایی دارن که واقعا حتی به نزدیکترین رفیقشون هم نمیتونن بگن. حالا ممکنه این درد روحی باشه، ممکنه مالی باشه، گرفتاری های خدمت شما برمی شود دنیایی باشه، ممکنه خانوادگی باشه، ممکنه یک مریضی بیماری باشه. و عزیزان میدونید یکی از نام های خدا چیه؟ یا غیاث المستغیثین. یا فردا شب شما در برنامه جوشن کبیر چی میگی؟ میگی الغوث، الغوث، خلصنا من النار یا رب. الغوث یعنی به فریادم برس، ای فریاد رس. الغوث، الغوث، به فریادم برس، فریاد رسه فریاد کنندگان. پس اصل فریاد رسی و فریاد رس خود خداست، و بعد از خدا کیه؟ حجت خدا روی زمین، خلیفه خدا روی زمین اعلی حضرت ولیعصر امام زمانه. برادر و خواهر، خواهش میکنم بحث امشب بیشتر از شبهای دیگه توجه کنید، چون خیلی بحث مهمیه. گرفتاری ها، سه جور گرفتاری ما داریم. گرفتاری ها به سه بخش تقسیم میشه و در هر سه بخش هم فقط باید به یکی توسل کرد، اونم امام زمان. اما اجازه بدید من دونه دونه بگم و توضیح بدم تا انشالله یه نتیجه قشنگی از بحث امشب بگیریم. فریادرسی امام زمان در سه جاست: یک، در گرفتاری های دنیایی. هر چی شما مشکلاتی فکر کنید در امور عادی و مادی دنیایی باشه، امام زمان فریادرسی میکنن. بعضی اصلا در معرض قتلن، کشته شدن هستن، کی باید به دادشون برسه؟ امام زمان. همین الان، همین لحظه، تعداد زیادی از شیعیان عربستان، تعداد زیادی از شیعیان عربستان الان در معرض شهادتن، به خصوص در شهر قطیف، شهر شیعه نشین عربستان. بیش از 70,000 شیعه الان ما تو فلسطین داریم، بیش از 70,000 شیعه اثنی عشری، اینا در معرض قتلن. همین الان شیعیانی هستن در بحرین. بحرین میدونی یکی از کشورهایی که دولتش دولت وهابیه ولی ملتش اکثریت شیعن، اینا در معرض قتلن. همین الان شیعیانی هستن در افغانستان. چند شب پیش به یکی از رفقامون که از برادران عزیز افغانی هست، برادر بزرگتر ایشون منبریه در افغانستان، منبر میره، گفتم امسال ما رمضان داداشت رفت تبلیغ، گفت نه آقا. گفتم چرا؟ گفت اصلا دیگه نمیشه. یعنی اینقدر اوضاع امنیت افغانستان به هم ریخته، شیعه میکشن. همه بمبگذاری‌هاشون هم برید آمار بگیرید تو مساجد شیعه، تو حسینیه های شیعه و در جاهای شیعه نشینه. یا تو همین ایران خودمون آمار بگیرید، سالی چند هزار نفر تو این جاده ها کشته میشن. طرف بار و بندیلش رو بسته بره شمال، سفر سیاحت میشه سفر آخرت تو این جاده ها. لذا کی باید به داد آدم در مشکلات دنیایی برسه؟ فقط یک نفر، امام زمان. البته بگم مشکلات دنیایی فقط مردن نیستا، طرف زنده است ولی حاضر مرده باشه ولی این گرفتاری سراغش نیاد. مثلا طرف مریضه، من دیدم خدا شده تو بیمارستان چند سال پیشم یک مریضی که میگفت خدا منو بکش دیگه راحت شم از این درد. اگه بدونید از همین شب اول مجلسی که ما اینجا داشتیم چقدر به من پیام دادن، چقدر نامه دادن. حالا همین الان چند تا نامه بین همین کتابم هست که یکی میگه مادرم سرطان داره، یکی میگه داداشم و دکترها جواب کردن، یکی میگه نمیدونم از فلان شهرستان زنگ زدن گفتن نمیدونم بابای بنده خدا یک مرض لاعلاج گرفته. کی باید به داد این گرفتاری ها برسه؟ اینا همه گرفتاری های دنیایی دیگه. فقط یک نفر، اعلی حضرت ولی عصر. یا در مشکلات مالی، اینا همه گرفتاری دنیایی دیگه. بعضی مشکلات که فقط مشکلات عرض میشود که مریضی نیست، بعضی وقت مشکلات مالیه. یا آقای تو همین مارمزون با من در دل میکرد، واقعا دلم برا سو. گوه هاجه خدا شده 3 ماه کارخونه به ما حقوق نداده، منم چیکار کنم؟ اهل و عیال برحال 4 تا 5 تا بچه داره ایشون، 3 ماه حقوق ندادن. 2 ماه حد اقلش میگفت الان کرایه خونه معقب افتاده. واقعا به پیسی خوردم و چقدرم توی مارمزون داره بر ما مهمون میاد. خب اینا همش خرج داره دیگه، اینا همش گرفتاریه، اینا همش گرفتاری های دنیاییه. یا تو نزاهای خانوادگی، دعواهای خانوادگی، پسر و دختر با هم ازدواج کردن، بعد ازدواجشون 2 تا خانواده شده جهنم. من هر روز از این پرونده های مشاوره دارم، هر روز خدا شده چقدرم آمار طلاق رفته بالا. خیلی هاشم سر یه سوء تفاهمه، به خدا خیلی هاش سر بد برداشت کردنه و خیلی هاشم سر غرور منیته. طرف حاضر نیست یه لحظه کوتاه بیاد، یکم کوتاه بیاد. امیرعمونی فهمود یه جایی کوتاه بیاد ارزش خودتون میره بالا. این نشانه منت کشی نیست، این نشانه حقارت نیست، بزرگی خودتون نشون میدی چون توجه نمیکنی به عمر دنیایی. نه، چون رفتیم مهمونیشون به من محل ندادن، منم بهش محل نمیدم. معلومه خیلی حقیری، بزرگ باش. کسی که سوار هواپیما باشه، کل شهر مثلا تبریز، کل شهر اصفهان با اون عظمتش به اندازه مثلا یه قوطی کبریت میبینه، چون داره از بالا میبینه. آدمی که از بالا نگاه میکنه همیشه کوچولو میبینه. خیلی از این دعوا و نزاهای خانوادگی به خاطر همین غرور هاست، منیت هاست، از خود راضی بودن هاست، سوء تفاهم هاست. دختر و پسر ازدواج کردن، یک ماه از عرضشون نگذاشته، کل زندگیشون تلخ شده. در این گرفتاری ها، تو این مشکلات، حالا مشکلات مالی همش دنیایی دیگه، یا مشکلات بیماری، مشکلات خدمت شما عرض می شود که دعوایی خانوادگی، انسان بعضی وقتا چی میگن کارش کلن به مو میرسه. به ته 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 کاسه میرسه، به بنبست میرسه، اونجا یه مرتبه از نهادش از درونش ناخواسته ها میگه خدایا خودت دیگه به دادم برس، دیگه هیچ امیدی ندارم، کی باید به داد ما برسه؟ تو همین هیئت خودمون همیشه آخر برنامه چی میگیم؟ اما یجیب المضطر. خدا وکیلی تالا یک بار به معنی این جمله فکر کردیم؟ طرف 60 ساله داره میره هیئت میره هنوز یک بار به این جمله فکر نکرده، فقط میگه اما یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء. یعنی چی هست اجابت بکنه آدم بیچاره رو؟ اما یجیب المضطر، کی هست به داد ما برسه؟ کی فریاد رس فریاد کننده است؟ اینا همش مشکلات دنیاییه. خب آقا تو مشکلات دنیایی چی کار کنیم؟ معلومه، صاحب تو صدا بزن. کیه؟ امام زمان رو صدا بزن. مگه تو زیارت آل یاسین نمیخونی والقوس و رحمت الواسعه؟ یعنی فریاد رس خلق و رحمت وسیع حق. اصلا اسم امام زمان خودش داد رسه، اسم امام زمان پناه دهنده است. حاج آقا شما که از پرونده من خبر نداری، من خیلی آلودم، من خیلی معصیت کردم. ناامید نباش، یادت باشه تو آل یاسین وقتی میگی ول قوس، امام زمانی که به فریاد میرسه، پشت سرش میگه و رحمت الواسعه، یعنی رحمت امام زمان وسعت داره، یعنی فقط مال خوبا نیست، مال همه است. مهربونی امام زمان احاطه داره رو سر خوب و بد، رو همه. من تو شرطش یک چیزه، اعتقاده، اعتقاد داشته باشی به امام زمان. پریشب یه آقای بعد هیئت اومد به من گفتش که آقا شما اینقدر توی هیئت میگید توسل به امام زمان کنید، با امام زمان حرف بزنید، با امام زمان نجوا کنید، این توهین به خدا نیست؟ شما همه مردم رو داری رو به امام زمان میکشونی. خدا چی؟ گفتم نه، کجاش توهینه؟ این دستور خود خداست، خدا خودش فرموده در خونه من میاد با یه آبرو بیاید، با آبرومند بیاید. شما یه خواستگاری ساده هم که میخوای بری، خودت چه نمیری با یه ریش سفید میری؟ اهل بیت مثل امام زمان ارواح و فدا، اینا خلیفه خدا، جانشین خدا رو زمینن. شما الان با دولت عراق کار داری، کجا میری؟ میری پیش سفارت دیگه، میری تهران پیش سفیر میری، میگی آقا من سفیر عراق رو کار دارم. حالا این توهین به دولت عراقه؟ نه بابا، خود دولت عراق گفته آقا آداب ما اینه، تو کشورهای دیگه باید بیای پیش سفیر. یا شما رفتی عراق یه کاری با دولت ایران داری، چیکار میکنیم؟ سفارت ایران تو عراق میری دیگه، آقا این توهین کرد به دولت ایران. نه، و توهین نیست که، اصلا رعایت ادب کردی که رفتی پیش سفیر. همه چی مراحلی داره، همه چی آدابی داره. تو در مورد دستگاه خدا هم یکی از آدابش اینه، میگه با خدا کار داری بیای در خونه سفیر. تو زیارتنامه اهل بیت میخونیم السلام علیک یا سفیر الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. یعنی ببین با خدا کار داری باید در خونه کی بری؟ کسی که امین خداست. لذا همون خدایی که غیاث المستغیثینه، همون خدا هم فرمونده هر جا ماندید، هر جا گرفتار شدید در مسائل دنیایی، بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی، بگید یا صاحب الزمان اقصنی. چند شب پیش یه عزیزی که الان تو جلسه نشسته یه حرف قشنگی به من زد، گفت فلانی به بچه ها هیئت بگو بیاین تصمیم رو بگیرن، وارد حسینیه که میشن اول وارد حسینیه وارد جلسه بگن السلام علیک یا ابا صالح المهدی. جواب سلام هم که دیگه واجبه دیگه، امام زمان هم قطعا بهتر از من و شما میدونن که جواب سلام واجبه و قطعا جواب سلام میدن. حالا بماند از این که هیچ کس نمیتونه از معصوم سبقت بگیره در سلام دادن، یعنی او سلام میده که ما بتونیم سلام بدیم، ولی من به حسب ظاهر دارم میگم، به حسب ظاهر کار خیلی قشنگیه. سر سفره میخوای بشینی اول بگو السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا میدونی یا جواب سلام واجبه، جواب سلام بده. میخوای محل کارت بری زیر لب بگو السلام علیک یا صاحب الزمان، به ما گفتن جواب سلام واجبه و اینا، میدونم که میدونی، فقط لازمه امام زمان بگی توجه خاص داشته باشه، تمومه. حاجا ما انقدر از این السلام علیک گفتیم و جواب نگرفتیم، میدونی چرا؟ چون اون لحظه‌ای که داری میگی السلام علیک یا ابا صالح المهدی، حواست به این مطلب نیست. مطلب کدومه؟ آقا روح حرف، روح کلام اینه که از عمق دلت اون لحظه باید متوجه باشی، همون لحظه که امام زمان همه کاره ی عالمه و فقط ایشون میتونه هر گره بسته ای رو باز کنه، هر دردی رو دوا کنه و هر آبرویی رو بخره و هر شکستگی رو جبران کنه، فقط کار ایشونه. حواسمون از فردا شب قدره، لیلة القدر، یعنی قراره پرونده یک سال ما توسط امام زمان نوشته بشه، مقدرات. بچه کمتر از 24 ساعت وقت داریم، یه کاری کنیم سوگلی امام زمان بشیم. از امشب تا فراشب تا میتونید سوره قل هو الله بخونید، هدیه کنید به امام زمان. به هر حال دقیقه 90 دیگه فرصت طلایی. تا میتونی زیارت آل یاسین بخون تا فردا شب، که فردا آقا قلم رو برداشت برات بنویسه، بهترین تقدیرات رو بنویسه. به خدا، به خدا اگر بخواد مردنم زنده میکنه، اگر بخواد امام زمان. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ خور آملی، همون کسی که وسائل و شیعه رو نوشت، ایشون میفهمود من 7 8 سالم بود یک مرضی گرفتم، همه دکترها قطع امید کردن، گفتن این میمیره. افتادم به حالت احتضار، مشرف به موت شدم، تموم شد رفت. دور و برم همه نشسته بودم، ننه بابام گریه میکردن، نفسای آخر رو میزدم، بین مرده بودن و زنده بودن قرار داشتم که 14 معصوم رو دیدم. چشمم افتاد به حجت ابن الحسن، تو همون عالم کودکی به امام زمان گفتم آقا من میترسم نمیخوام بمیرم. بچه 7-8 ساله، آقا من میترسم نمیخوام بمیرم. میگه آقا هم یه نگاهی به من کرد، قبول کرد، همین قبول کرد. و حضرت ولیعصر یه محبتی کردن، من برگشتم همونجا، چشمامو باز کردم، نشستم تو بسترم، به پدر مادرم گفتم تشنم، آب میخوام، گرسنم، غذا بیارید. موند، زنده موند، شد یکی از امام زمانی ها. خب باید هم بشه، چون فهمید قدرت امام زمانشو، چون فهمید صاحبش قدرتی داره. لذا رفقا در مشکلات اول باید ولیت رو سر بزنی، باید پیش ولی بری. الان تو خیابون یه بچه نابالغ رو دستگیر بکنن، یه خطایی کرده، میبرنش کلانتری، به کی زنگ میزنن بیاد؟ میگن اول زنگ بزنید ولیش بیاد. من غیر از اینه هیچ موقع نمیگن زنگ بزنید دوستش بیاد. خطا کردی، دستگیر شدی، میگن زنگ بزن بابات بیاد. ولی ما امام زمانه، ما گیر بیفتیم اون ما رو کفایت میکنه، باید به امام زمان بگی، چون در اصل پدر حقیقی ما امام زمانه. شیعیانا، من به غیر شیعه کار ندارم، در اصل پدر حقیقی ما حجت ابن الحسنه. بچه هر جا گرفتار بشه کیو صدا میزنه؟ باباشو صدا میزنه. قبل ما رمزون تو خیابون دیدم مامورای جوونی رو دستگیر کرده بودن، چون از نمیدونم یا از خدمت فرار کرده بود یا یه مشکلی دیگه داشت، ولی فکر کنم از خدمت فرار کرده بود. دستم بهش زده بودن، داشتن میکشیدن میبردنش. بعد این رفیقش هم اونجا بود، به رفیقش میگفت زود زنگ بزن بابام بیاد. گرفتید مثالم؟ گفت زود زنگ بزن بابام بیاد. درستش هم همینه، همینه. آدم در گرفتاری ها اول باید بشه ولیش بده. بچه شیعه در گرفتاری های دنیا اول باید بگی یا صاحب الزمان، ما که نداریم به غیر از تو کس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. آقا ما اصلا به غیر شما معتقد نیستیم. کسی رو قبول؟ مگه ما مسیحی هستیم؟ مگه ما ارمنی هستیم؟ مگه ما شیطان پرستیم؟ ما شیعه ایم و به غیر از شما به کسی اعتقادی نداریم. بعد از اون ور گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. یه کلماتی به کار ببر که امام زمان بهش حساسه. بگو آقا ما با همه گفتیم با فاطمه ایم. بگو جان مادرت فاطمه، شب قدر اینا رو بگو. بعد ببین پرونده چقدر قشنگ میشه. بگو آقا ما عمری فاطمه اومدیم گریه کردیم برای مادر زهرا. ما چقدر سنگ جدت ابا عبدالله الحسین رو به سینه زدیم. ما از الان داریم لحظه شماری میکنیم برای محرم. ما محرم که میشد رو تیشرت لباسامون مینوشتیم حق با علی است. اعتقاد ما اینه که حق با علیه. خب برای ما بهترین ها رقم بزن. دست من گیر که این دست همان است. سالها از غم هجران تو بر سر زدم. جوونا فردا شب برید دامن امام زمان رو بگیرید. و اینم به تو میگم مواظب باشید. یکی از کارهایی که شیطان میکنه تو شب قدر، هی میاد وسوسه میکنه آدمو، میگه تو کجا، امام زمان کجا. یه جوونی من میگفتش آقا اینقدر رو منبر نگید ما امام زمان رو ندیدیم، چی جور میشه ببینیم ما کجا. گفتم آقا چیه، چرا از امام زمان داری یه افسانه درست میکنی؟ بین ماست، با ما داره زندگی میکنه، وضع ما خرابه. یه کوچولو و به خدا یه کوچولو، زیادم نمیخواد زحمت بکشیم، یه کوچولو این آچارکشی های دلمون رو درست بکنیم، پیچ و مهره های دلمون رو درست بکنیم، امامت رو میبینیم. یه کوچولو افسانه ساختیم، او ما کجا او کجا. درسته از لحاظ جایگاه و مقام که اصلا ما کجا امامت کجا، ولی به خدا، به خدا اگر کسی یه دل سوخته، دیشب هم عرض کردم، پیش امام زمان بره با یه اعتقاد و یه توبه اساسی، یک توبه حقیقی، چرا نتونه صدای قرآن خوندن امام زمانشو نشنوه؟ بگو آقا به ما گفتن شما غیاث المضطرید، شما فریادرس فریاد کنندگانی. مواظب باشیم، شیطان هی میاد آدمو فریب میده، میگه تو کجا، امام زمان کجا. توی آلوده کجا؟ امام زمان کجا؟ توی معصیتکار کجا؟ جمکران کجا؟ همین امروز یه جوونی به من پیام داده بود، گفت حاج آقا به دادم برس، دینم داره از دستم میره، دینم. با خودم میگفتم برم، همین خدا شده همین امروز بعد از ظهر من پیام داده بود، گفت حاج آقا با خودم میگفتم برم کربلا بیام دیگه توبه میکنم، کربلا رفتم و اومدم خبری نشد، الان نمیدونم چیم شده، اشکم دیگه ندارم. بهش گفتم عزیزم من که نمیدونم کی هستی، اما امشب بیا تو سخنرانی جواب سوالتو بهت میدم، راهش فقط یک چیزه، تنها پاشو برو مسجد جمکران، خودتو بکش به در و دیوار جمکران، دست به دامن امام زمان شو، گریه هم نداری، الکی ادای گریه کنا رو در بیار، والله هیچ گناه نیست و هیچ حرام هم نیست، الکی ادا در بیار، داری گریه میکنی یه مرتبه گریهت میگیره، از خواص گریه اینه. اونم از وقتی الکی اداشو در بیاره، اومدی تو روزا قصد مجلس گرم کرده نبا عبدالله الحسنه، داری ناله میزنی، یه مرتبه بغضتو هم میتره که حتما که نباید بشینی در آسمون باز بشه یه قطره اشک سفارشی برات بیارن، نه خودتو بنداز بین گریه کنای ابو عبدالله، ادا گریه رو در بیار، به تو هم یه اشک میدن. این از برکات اهل بیته. فرمودن ریا همه جا حرامه، اما به مجلس امام حسین که میرسی الکی بگی آه، الکی بگی یا حسین یا حیدر یا زهرا، ناله کنی مجلس آقا رو گرم کنی، اینم خوش ثواب داره. ولی تو مکه اینجوری نیست، شما برای ریا برو مکه، بهت میگن حاجی، کل حجت باطله، خمس بده دیگران میگن آقا چقدر مؤمنه، کل خمست باطله. روزه بگیر برای اینکه مثلا به دیگران میگن که آره ما اهل روزه، ما اهل تقوا و تدین و این حرفا، گل اصلا گل روزت غلط باطله. اما به امام حسین که میرسه میگه الکی بگو یا حسین، الکی آه بکش، آه اسم من اسماء الله. و فردا شب بسیار بسیار شب مهمیه. بعد به این جوان گفتم عزیزم تنها برو جمکران، خودتو بکش به در و دیوار جمکران، بگو یا ابن الحسن یا الله کار منو راه بنداز، شما قیاس المستری. و فقط هم امام زمان میتونه درست بکنه، فقط فقط امام زمان میتونه درست بکنه. تو شما به هر کی هم متوسل بشی، اون بزرگوار حواله میده به امام زمان، میگه تو امام عصر اینهایی، امام زمان اینهایی، اون درستش کن بره. یکی از علمای تبریز ایشون میفرمود که من یه اتفاق یک شب برام افتاد خیلی دلم سوخت. میگفت نیمه های شب بود، تو کوچه ها بودم، رفتم جای کار داشتم، داشتم بر میگشتم، از کوچه ای عبور کردم، دیدم یه پسر 10 ساله پشت در خونه هی داره در میزنه، میگه بابا درو باز کن، بابا غلط کردم، باباش هم داره باز نمیکرد. کس علمای تبریز میگفت، گفت من یه لحظه دلم واسه این بچه سو خور، بچه 9 ساله 10 ساله میترسه، اونم کوچه های قدیمی تو اون تاریکی. گفت من به وحشت افتادم، این عالم تبریزی میگفت، و دلم هم برای سوخت که الان چه بلایی سر این بچه میخواد بیاد. این بچه در میزد، میگه بابا قول میدم دیگه خطا نکنم، قول میدم دیگه اشتباه نکنم، درو باز کن. میگیدم پدر مادرش درو باز نمیکنن. عالم میگه دلم برای سو خودم رفتم در زدم، حلقه های در قدیمی مشخص بود دیگه، یه بچه داره در میزنه یا مثلا یه آدم بزرگ. میگه باباش از پشت در گفت کیه؟ گفتم عزیزم میشه لحظه درو باز کنین؟ درو باز کردم، گفتم چی شده؟ گفت آقا بچه‌مون یه خطایی کرده. گفتم به خاطر من که الان دارم خدمت شما عرض میشه رو انداختم، به خاطر من این بچه رو ببخش. گفت چش، به خاطر شما میبخشم. تشکر کردم و رفت. این عالم عزیز تبریزی میگه گذشت، فردا شب اتفاقا داشتم از همون کوچه رد میشدم، دوباره همین قصه تکرار شد، دیدم همون بچه پشت در وایساده در میزنه، میگه بابا غلط کردم. دیگه من روم نشد برم این دفعه در بزنم وساطت کنم، خجالت کشیدم، اگه طرفی هم نمیتونستم ول کنم بره. با خودم گفتم پشت این در، پشت این دیوار یه جای وامیستم ببینم تا این قصه چی میشه بالاخره. میگه وایسادم نگاه کردم به این بچه، این بچه همینجوری گریه میکرد، در میزد در میزد، یهو خسته شد نشست رو خاک پشت در خوابش برد. میگه به محض اینکه صدای این بچه قطع شد، گریهش قطع شد، خوابش برد، دیدم آروم در باز شد. همون بابایی که راش نمیداد، دقت کنید مثالو، همون بابایی که راش نمیداد آروم اومد بچه خودشو بغل کرد بوسیدش برد توی خونه. این عالم میگه من یه مرتبه گریم گرفت، گفتم یا ابن الحسن امام زمان. بعضی وقتا ما رو شما ما رو رد میکنی به خاطر گناهامون، ولی بالاخره تو آقای مایی، بابای مایی، مولای مایی. بعضی وقتا امام زمان قهر موقت میکنه، قهر موقت، ولی رو بر نمیگردونه. اگه بخواد رو برگردونه که بیچاره ایم، بالاخره بابای ماست، آقای ماست. جوونا تا امام زمان ببینه روی خاک افتادی، خود امام زمان میاد از رو زمین بلندت میکنه و ازت دستگیری میکنه. فردا شب بگو آقا دیگه افتادم رو زمین، یه کاری کن برای فردا شب، تا میتونی سوره قلوب الله رو بخون تا فردا شب برای امام زمان، سحر که بلند شدی یه زیارت آل یاسین بخون. من امشب کردم تو جلسه نشستم، مسئولین هیئت من گفتن آقا ما امسال لحاظ مادی بسیار بسیار به مشکل خوردیم، شاید فقط این سه شب قد بتونیم یک شبشو سحری بدیم. خیلی دلم سوخت، گفتم این همه عاشق، این همه منتظر امام زمان، عهد کن نذر کن. میگو یا ابن الحسن برای جد غریب امیرالمومنین من این مبلغو میذارم کنار، اصلا یه 1000 تومانی یه 500 تومانی تک تومانی، حتما که نمیخوام 50000 تومان بده، من اندازه توانم میذارم کنار که این سحری سه شب 19ام 21ام 23ام تو این مجلسی که به نام امام زمانه و تو حسینیه که به نام امام زمان لنگ نمونه. وقت ببین امام زمان چیکار میکنه. به خدا قسم برای بازارگرمی نمیگم، والله برای بازارگرمی نمیگم، همه اعتقادمو دارم میگم. یه کاری کن سوگلی امام زمان بشی و نشون بدی به امام زمان که آقا من حواسم به تو هست، تو هم بیشتر حواست به من باشه. حضرت رضا علیه السلام میفرماید امام از مادر دلسوزتره، امام رضا میفرماید امام از مادر دلسوزتره، مهربونتره. ما چند وقت پیش خدمت شما عرض میشود که زلزله اومده بود، نه این بار آخر، قبل اون شاید حدود 3 سال پیش بود تو قم زلزله اومد، من یه جای مهمونی بودم، زلزله که اومد همه فرار کردن، فقط تو اون جمع خدا میدونه یک مادر بود بچه شیرخواره داشت تو اتاق بغل، همه فرار کردن ولن بیرون، این مادر اتفاقا اومد تو اتاق، گفت وای بچه‌ام. موقعی که همه فرار میکنن مادر، فقط مادرای مطلبو میفهمن، پدرایی که شیرخواره دارن، مادره دوید بچه‌شو بغل کرد گفت بچه‌م چیزیش نشه بچه‌م. امام رضا فرمود امام از مادر مهربون‌تره، مولا از مادر و بابا مهربون‌تره. شاید تصویرش هم دیده باشید، یه کشتی غرق شده، بعد مادر خودش هم داره غرق میشه وسط دریا، این بچه شیرخوارش رو دست گرفته بالا که بچه‌ش دیرتر از خودش غرق بشه. محبت مادری رو ببین. یه کلیپی هم پارسا بود یا پیارسال بود پخش شد، خیلی هم سر صدا کرد که یک مادری تو آپارتمان واحدشون آتیش گرفته، دیگه بیرون نمیتونه بره، بچه شیرخوارش رو آورده بیرون، خود مادره داره میسوزه از پنجره، از این میله های پنجره بچه رو آورده بیرون، خودش داره میسوزه اما نمیذاره بچهش بسوزه، مادره دیگه، مادره. امام زمان از مادر مهربون تره. کی هست این حرفو باور کنه؟ آقا مگه میشه؟ به خدا ما بی توجهیم، والله امام زمان شفیقه، شفیقه. تو همین هیئت خودمون یه خانومی یه شب بعد هیئت دم در هیئت برگشتن گفت حاج آقا من یه گرفتاری عجیبی دارم، یه ذکر یه راه حلی بدید که امام هست مشکل منو حل کنه. تومار زندگیش من پیچیده بود این خانوم. گفتم خواهر من هر روز زیارت آل یاسین بخون، هدیه کن به امام زمان، مطمئن باش مشکلت حل میشه. خدا شاهدا تا اینو به این خانم گفتم گفت حاج آقا یعنی واقعا حل میشه؟ گفتم ببین اگه قرار بود حل بشه خواهر من دیگه حل نمیشه. گفت چرا؟ گفتم خاطر این حرفه، چون شک داری. همین که میگی یعنی حل میشه دیگه حل نمیشه، چون شک داری. تدره نباید شک کنی، باید مطمئن باشی. این داستانش خیلی معروفه، میگن جماعتی توی شهری رفتن نماز بخونن، نماز بارون، نماز استسقا بهش میگن، نماز طلب باران، بعد تو این جمعیت دیدن یه بچه داره میاد چتر داره با خودش میاره. گفتن چتر داری برای چی با خودت میاری؟ گفت مگه شما با نماز بارون نمیرید؟ این درسته، مطمئنه، شک نداره، درستش هم همینه. گفت مگه بر نماز بارون نمیرید؟ یادتون باشه در روایت داریم خدا در مقابل نیت ها عمل میکنه. اگه کسی حسن ظن به خدا و امام زمان داشته باشه خدا هم هواشو داره، اما کسی شک داشته باشه نه بابا، مثل بعضی این جوانایی که حواسشون نیست، ما کجا امام حسین، کجا با امام حسین، که ما محل نمیده، واقعا بد محل نمیده، باید مطمئن باشی. آقا محلم داده، من راه داده، ممنونشم، منم آدم حساب کله بین خوبا آورده، جزء محفل نشینای مناجات شدم تو ماه مبارک رمضان. با دل محکم بگو یا صاحب الزمان، آقا من بنده تو مولا، من دردم تو دوا. اینجوری بگی حتما عنایت میشه. عرض کردم در مقابل گمان ها اهل بیت عمل میکنن، چون قیاس المستر. این گرفتاری اول. دوستانی که دیر اومدید داریم چی میگیم؟ یکی دیگر از القاب امام زمان اینه که حضرت قیاس المستر، یعنی فریادرس آدم مستر، آدم بیچاره، آدم گرفتار، آدم فریاد کننده. گفتیم چند نوع گرفتاری داریم؟ سه نوع گرفتاری. این گرفتاری دنیایی بود عرض کردم. گرفتاری دوم، گرفتاری دوم چی آقا؟ بعضی وقتا گرفتاری ها تو مشکلات مادی نیست، تو مشکلات بیماری و این حرفا نیست، گرفتاری فکری بهش میگن. یعنی چی آقا؟ یعنی طرف متحیره، یعنی سر دوراهی گیر کرده. نمیدونم تو زندگیتون اتفاق افتاده یه جایی واقعا سر دوراهی گیر کنید، مثلا نمیدونید این شغل رو انتخاب کنید یا این شغل رو انتخاب کنید، خیلی سخته آدم سر دورای گیر کنه. یا بچهای محصل واقعا نمیدونه این رشته رو انتخاب کنه یا این رشته رو انتخاب کنه. یا تو مسائل رفتاری آقا واقعا چیکار میکنم؟ اینجا باز راه چیه؟ توسل به قیاس المستر، توسل به امام زمانه. هر موقع متحیر شدی از لحاظ فکری به خودش متوسل شد. ما دو جور بیابون داریم، یه بیابون فیزیکی داریم یه بیابون فکری. یکی تو بیابان فیزیکی گم میشه، یکی تو بیابان فکری گم میشه. آیون، حالا گفتم بیابان، یاد این روایت افتادم. آیون خواهرا، مکرر بزرگان ما توصیه کردن اگه تو یه بیابانی گم شدی بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی، آقا بهتون توجه میکنه. مکرر فرمودن حاج آقا الان دیگه دوران نیست کسی تو بیابونا گم بشه. این حرفا مال 1000 سال پیش بود. نه آقا، ممکنه الان شما توی شهرستان برید توی جاده ای دل شب یهو بنزین تموم کنید بعد گم بشید. بابا همین 10-15 سال پیش نمیدونم یادتون میاد نه، بزرگترها حتما یادشونه، زمانی که صدام سرنگون شده بود چقدر جوان ایرانی به عشق ابو عبدالله زدن به دل کوههای کردستان با پای پیاده رفتن کربلا. و میدونید چقدر شیعه امیرالمومنین تو این راه مردن از شدت تشنگی؟ سالی که صدام سرنگون شد فکر میکنم 1 سال یا 2 سال بعدش اصلا کلا عراق هیچ مرزی نداشت، اصلا کلا مرز نداشت. میلیون میلیون ایرانی میرفتن سمت سید الشهدا، از کردستان هم میرفتن. حالا یه سری بلدچیهایی بودن نامرد، همین کردها، این قاچاقچیهای کرد نامرد زوار با اینا میومدن، پول اینا رو اول میگرفتن وسط راه میزدن به چاک و میرفتن، اینا میموندن مستحصل. یکی از رفیقای خودم خدا رحمتش کنه محمد آقا خلجی، که از رفیقای شیشتونگ من بود، یعنی کسانی که حداقل تو هفته 3 روز خونه ما بود، قدیم همون 10-12 سال پیش، تو همین الان قبرش هم در قبرستان بقیه قومه، خدا رحمتش کنه. این بزرگوار امشب اسمش اومد تو جلسه، خیلی با هم واقعا هم علی اصغری بود. یه بار اومد منزل ما، همین منزلمو تو نیروگاه منزل پدرم اینا، گفت تشنمه، براش یه پارچه آب آوردم یه مرتبه ریخ به هم، خدا شادا این پارچه آب براش زد به سرش، فکر کنم دیوونه شده، پریدم دستش گفتم محمد چته تو سابقه نداشت. یه لحظه به خودش اومد گفت ببخشید دست خودم نبود. یه لحظه یاد علی اصغر امام حسین افتادم که اگر یه دو قطره از این آب به این بچه میدن این بچه زنده میمون. خیلی علی اصغری بود. همون سال تو مسیر پیاده روی که مرز عراق به قول ما هیچ محدودیتی نداشت و هیچ حساب کتابی نداشت، ایشون تو همون مسیر میرفتن و بلدچی اونا رو ول میکنه و اینا از سمت تشنگی اونجا از دنیا میرن. اینو به خاطر این عرض کردم که آقا نگید که خدمت شما عرض میشود که تو بیابون گم شدن مال 1000 سال پیشه، نه تو عصر خودمونم اتفاق میفته. اما فرمودن تو بیابان ها هم که گم شدید به صاحب الامر متوسل بشید، بگید یا ابا صالح، حتی اگه تو بیابون گم شدید. خدا رحمت کنه علامه نمازی قصهش خیلی معروفه، اصلا این داستان مورد تصدیق همه علماست، یعنی همه مراجع علما قبول دارن قصهش خیلی قدیمیه. اصلا تو گوگل هم سرچ کنید بزنید داستان علامه نمازی گم شدن در بیابان ها، قشنگ براتون میاره داستانش. حالا کوتاه خدمتتون عرض کنم، نزدیک 60-70 سال پیش علامه نمازی میگه ما با یه کاروانی داشت میرفتیم مکه تو عربستان با اتوبوس، تو مسیر یه راه گم کرد راننده، اونم کجا؟ تو بیابان‌های عربستان، همه کویر وسط خدمت شما عرض می‌شود که بیابانی که پر از ماسه است، غیر از ماسه هیچی نمی‌دیدیم. میگه آقا ما اونجا گرفتار شدیم، سوخت اتوبوس هم تموم شد، گازوئیل اتوبوس هم تموم شد، حالا ما موندیم دیگه، نه آبی داشتیم نه غذایی داشتیم و مطمئن شدیم که می‌میریم تو بیابان‌های عربستان. علامه نمازی میگه مطمئن شدیم می‌میریم دیگه، چون یقین داشتیم. ببین کارشون به کجا رسید، از اتوبوس پیاده شدن گفتن بابا جنازه‌مون حداقل رو زمین نمونه، قبر خودشونو کندن. تا این اندازه قبر خودشونو کندن، گفتن حالا که ما که داریم میمیریم ولی تو بیابون اینجوری با این وزن نمیریم، حداقل توی قبر بمیریم. میگه شروع کردیم قبر خودمونو کندن، یک مرتبه یاد این توصیه افتادم که آقا تو بیابون ها گم شدید بگید السلام علیک یا ابا صالح. میگه من گفتم و اونا گفتند، آقایی تشریف آوردن، آقایی پیدا شد. تو همون بیابون میگه حضرت اومدن بالای داخل اتوبوس، به راننده فرمودن که استارت بزن. حالا اون راننده اصلا نمیدونه کی مقابلشه، کی داره دستور میده. و آقا قربونت دارم این اصلا ما سوخت نداریم، گازوئیل نداریم. گفت من دارم میگم استارت بزن. آقا تا استارت زد اتوبوس روشن شد، حرکت کن، حرکت کردیم. حتی علامه نمازی میگه امام عصر با انگوش اشاره میکرد به فرمون، به فرمون اتوبوس، و اتوبوس امام از هدایت میکرد و ما رو به مقصد رسوند و ما رو از گمگشتگی در بیابان نجات داد. عزیزان این یک بیابون فیزیکی بود، دقت کنید. بعضی بیابون ها بیابون فکریه، آدم گمگشته است، به خصوص تو این تبلیغاتی که الان داره بر علیه شیعه میشه. این مسیحی‌ها یه جور دارن تبلیغ میکنن، یهودی‌ها دارن یه جور تبلیغ میکنن، شیطون پرست‌ها یه جور دارن جوانای ما رو میبرن. و به خصوص الان تو این چند سال اخیر که دیگه تلگرام و این فضاهای مجازی هم باز شده، این اینستاگرام و اینترنت و این حرفا، این فرقه های جدید بی خدا، فرقه هایی دارن لا مذهبی رو دارن تبلیغ میکنن و ترویج میکنن. در روایت داریم در آخر الزمان دوران بمباران شبهاته، بمباران شبهات. جوونه گوشیشو باز میکنه یه شبهه توش میبینه، واقعا توش میمونه واقعا جواب این چیه؟ الان انقدر خبر دارید کانال زدن تو تلگرام، نقد بر اسلام، نمیدونم خشونت اسلام، اسلام را بشناسید، چند هزار نفر عضون. بعد از اونور هی به من پیام میدن، خب من که نمیدونم جواب، من انقدر پیام میاد جواب نمیدم، چون وقت نمیکنم. خب آدم آقا تو این دورایا گیر میکنه، تو این شبهات گیر میکنه، باید چیکار بکنه؟ فقط باید متوسل بشه به امام زمان. چند شب پیش تو حرم یه جوون یتیم اومد پیش من، گفت آقا من واقعا گاهی شک میکنم، اصلا نکنه امام حسینی نبوده، نکنه تو، شاید بر شما اتفاق افتاده باشه، برای شک دیگه نشستی یه مرتبه میگه نکنه اصلا قیامتی نیست، اینا همش دروغه. گفتم عزیزم تو از این موضوع خیلی ناراحتی. گفت آقا به خدا از این موضوع ناراحتم. گفتم پس قصه نخور، تو هیچ شکی نداری. گفت چی دارم؟ یه شک دارم. چرا؟ گفتم روایت براش خوندم. روایت داریم هر 40 روز دل مؤمن مورد وسوسه شیاطین قرار میگیره، هر 40 روز، و به اون القاء تردید میکنه. تو شک نداری به خدا و اهل بیت، اما شیطان هی وسوسه میکنه، القا بهت میکنه که تو شک داری، و طرف فکر میکنه مورد شک واقع شده، در حالی که او هیچ تردیدی نداره. قضیه این ماجرا هم برمیگره به زمان امام صادق. حالا سریع بهتون میگم، بد نیست، یه شیعه ای اومد خدمت امام صادق، گفت یبن رسول الله، همچی محکم هم گفت یبن رسول الله، یبن رسول الله. گفت چی شده؟ گفت آقا به دانم برس. گفت چی شده؟ گفت شک کردم. گفت به چی؟ گفت به این شک کردم، اصلا انگار فکر میکنم خدایی وجود نداره، پیغمبر نکنه اصلا پیغمبری نبوده. آقا ببخشید آقا، یبن رسول الله، قبول ندارم، ولی خب چیکار کنم، اصلا دست خودم نیست. این سوال خیلی جوونا میگم، یعنی حاجا بعضی وقتا شیطان میاد سراغ ما، همش میگیم نکنه خدایی وجود نداره، نکنه پیغمبری نبوده، نکنه همینا دروغ بوده. به امام صادق علیه السلام گفت آقا یعنی رسول، من فهم میکنم اصلا اینا همش خالی بندیه، نه خدایی هست نه خدمت شما پیغمبری هست. امام صادق یه لبخندی زد، گفت عزیزم تو هیچ شکی نداری، ایمانت هم خوبه خوبه، محکم محکم، نگران نباش. گفت آقا یعنی رسول الله به خدا شک دارم. هرچی امام صادق اصرار که آقا تو شک نداری، ایشون انکار میکرد، اصرار انکار، اصرار انکار. بعد یه جوابی داد امام صادق خیلی قشنگ، گفت ببین بهت بگم، اگه واقعا شک داشتی که، واقعا اگه شک داشتی که نکنه خدایی نیست، نکنه پیغمبری نیست، چرا وقتی وارد حجره من شدی یو ادنت پرید گفتی یبن رسول الله، یبن رسول الله؟ پس معلوم شد ضمیر ناخودآگاهت هم به خدا اعتقاد داری میگی رسول الله، هم به رسول اعتقاد داری، این ضمیر ناخودآگاهت داره با من حرف میزنه، هم منو به امامت قبول داری که اومدی پیش من و میخوای مشکلتو من حل کنم. پس معلوم میشه که هم به خدا اعتقاد داری، هم به رسول اعتقاد داری، هم به امام اعتقاد، هم توحیدت درسته، هم نبوتت، هم امامتت. گو یبن رسول الله، پس این چه حالتی هی به من دست میده، همش فکر میکنم خدا وجود نداره؟ این حدیث اونجا امام صادق فرمودن، آقا فرمودن هیچ مؤمن راسخ الایمانی نیست مگه اینکه هر 40 روز شیاطین سر به سرش بذارن. هر 40 روز هی میای وسوسه میکنه، نکنه اینا همش دروغه، نکنه خالی بندی، نکنه سر کاری، هی در گوشت میخونه کدوم خدا، کدوم اسلام، کدوم قیامت. پس آقا چیکار کنیم؟ عرض کردم هر موقع در دوراهیای ذهن موندی، یعنی در مشکلات فکری، باید سینت رو سفر کنی، میگی یا ابا صالح المهدی ادرکنی، مانده ام سرگردان، ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم نباشم حیران، راه را گم کردم نکند برگردم، راه بر من بنما هادی گمراهان، هادی گمراهان. لذا هر جا به گرفتاری های اینجوری خوردی بگو یا ابا صالح المهدی. تو مسائل تحصیلی میخوای مثلا انتخاب رشته بکنی، واقعا نمیدونی چیکار کنی، اول متوسل به امام زمان شو. حاجا موندم این شغل رو انتخاب کنم یا انتخاب نکنم، متوسل به امام زمان شو. نتیجه چیه؟ خود به خود امام زمان یه نوری به دلت میندازه عمو جان، که دیگه اصلا نیازی هم به استخاره نداری. مشکل ما شیعیان اینه که تقی به توقی میخوره، حاجا یه استخاره بزن، استخاره چیه؟ برای چی؟ یه ذره متوسل شو، یه گو یبن الحسن تو ولی مایی، به ما گفتن شما راعی امتید، ما رو رعایت میکنید، سرپرستید. عزیزان میدونید قبل استخاره استشاره است، قبل استشاره هم استناره است. استناره از نور میاد، یعنی امام زمان باید نور به دلت بندازه، اصلا نیاز به استخاره نداره، اصلا به دلت میفته که این رشته ای که انتخاب کردی درسته، این شغلی که انتخاب کردی درسته. اگر واقعا توسل کردی به نتیجه نرسیدی، بعد گفتم یعنی استناره سراغت نیومد، نور به دلت نیفتاد، برو استشاره کن، مشورت کن. اگه باز بعد از مشورتم به دوراهی رسیدی، بعد برو استخاره کن. تقی به توقی میخوره طلب استخاره میخواد. بمیرن اونایی که امام ندارن، برن بمیرن اونایی که امیرالمومنین قبول ندارن، برن بمیرن اونایی که امام زمان قبول ندارن. ما افتخار میکنیم آقا داریم، صاحب داریم، تو همه گرفتاری ها بهش متوسل میشیم. درست غائبه ولی مرده که نیست، نعوذ بالله. درست ایشون ظاهر نیست ولی حاضره. و خودشون فرمودن، امام زمان به سید ابن طاووس فرمود، سید ابن طاووس ما ریزترین کارهای شیعیان رو میبینیم. حالا که امام زمان میبینه دیگه تحیر برای چی؟ سرگردونی برای چی؟ حاج آقا میخوام ازدواج بکنم. خب به او متوسل بشو، اول توسل بکن، بعد اگه به جایی نرسیدی برو استخاره کن، شد اصلا کارت به استخاره نکشه. این دوم. سومیش هم بگم عرض من تمام. گفتیم سه نوع گرفتاری داریم، گرفتاری های دنیایی، دوم گرفتاری های فکری، و سوم عرض من تمام گرفتاری های آخرتی. یعنی بعضی گرفتاری ها هست نه ربطی مسائل عادی و مادی داره، نه به مسائل فکری و روحی، برمیگرده به آخرت. طرف گناه کرده، خودمونی خراب کرده، اما الان پشیمونه ولی قرار نداره دلش. باید به کی متوسل بشه؟ باید به کسی متوسل بشه که قرار دل بیقراره، باید به او متوسل بشه. او فقط میتونه درست بکنه. کیه قرار دل بیقرار؟ گناه کردی درست، اشتباه کردی درست، باید یکی متوسل بشه که اون به قول ما ریشگه رو بذاره بین ما و خدا تا درست بشه. به امام زمان قبیله بنی قریظه مگه نبودن؟ بنی قریظه یهودی های مدینه بودن، داستانش طولانیه، که اینا خیانت میکنن به پیغمبر، از جانب خدا قرار شد اینا تنبیه بشن و پیغمبر مأمور شد که با اصحابشون قلعه این یهودی ها رو محاصره بکنه. یهودی ها 26 روز در محاصره بودن، یهودی های بنی قریظه 26 روز تو محاصره بودن. بعد 26 روز که موندن چی کار کنن؟ یه مشورتی با هم کردن این کله گنده های یهودی، گفتن آقا یکی میفرستیم، یه پیکی میفرستیم پیش پیغمبر، بهش بگیم ابو لبابه رو بفرسته بیاد. یه پیکی فرستادن پیش پیغمبر، یا رسول الله اگه میشه ابو لبابه که مسلمان از انصارم بود و از اصحاب شماست، این از دیرباز از قدیم با ما یه رفاقتی داشته، اونو بگید بیاد داخل قلعه، ما باشه یک مشورتی بکنیم، یه صحبتی بکنیم، بالاخره ببینیم به نتیجه میرسیم یا نه. نعوذ بالله خاک به دهان من. اگه پیغمبر مثلا خونخوار بود، پیغمبر دیکتاتور بود، میگفت نه خیر ما هیچ کیو نمیفرستیم، ها حالا کم آوردید، حالا که در محاصره اید امتیاز هم میخواید، برید دنبال کارتون. پیغمبر فرمود نه ابو لبابه، برو ببین نه از تو مشورت میخوام بگیرم، برو چی باشون مشورت کن، چیکار دارن. به هر حال پیغمبر مظهر رعفت خداست، مظهر رحمت خداست. ابو لبابه میگه من اومدم داخل قلعه یهودیا، از قدیم با اینا رفاقت داشته. اینا برگشتن گفتن ابو لبابه خدا وکیل ما چیکار کنیم، تسلیم شیم به پیغمبر یا مقاومت کنیم؟ در حالی که گوش بدید، پیغمبر بهش گفته بود ابو لبابه برو باهاشون صحبت کن، نصیحتشون کن اینا تسلیم شن، به خدا ما کاری باهاشون نداریم، میبخشیمشون اگه تسلیم شن. اما ابو لبابه اینجا یه خیانت کوچولویی کرد، حرفم نزد، یه کلمه گفت و یه اشاره، منو ببینید، گفت اگر تسلیم بشید، اینجوری کرد، یعنی سرتون التماس دعا، سرتون رو پیغمبر میزنه و اصحاب پیغمبر. در اون که واقعا اینطوری نبود، واقعا پیغمبر تسلیم داشت که اگر اینا تسلیم میشدن همشون رو پیغمبر اکرم میبخشید. اما یه اشاره کرد به این حالت که آقا گردنتون میره، سرتون میره، خدا حافظ. از قلعه که اومد بیرون، پاشو از قلعه گذاشت بیرون، در قلعه رو که بستن، یه لحظه یه محکی به خود زد، چقدر خوب آدم نفس لوامه داشته باشه، یعنی ملامتگر. استاد ما میفهمود موفق اون کسیه که یک موعظه‌گر درونی داشته باشه، یه پلیس درونی، هی با آدم آلارم بده، هشدار بده، داداش حواست کجاست، این چه سودی بود دادی. پاشو گذاشت بیرون، یه لحظه به خودش اومد، گفت فهمیدی چیکار کردی ابو لبابه؟ میدونی چه مشورت غلطی دادی؟ به کیا؟ به دشمنان رسول خدا خیانت کردی. آقا پشیمونی همه وجودش آتیش زد، دیگه مستحصل شد، بیتاب شد، ریخ به هم. از سر خجالت دیگه نرفت پیش پیغمبر، از قله که اومد بیرون همون قاچاقی همونجا فلنگ و بس اومد مدینه. روش نمیشد دیگه پیش پیغمبر بره. اومد مدینه پیش دخترش، به دخترش گفت بیا این تنابو بگیر، این ریسمانو بگیر، منو ببر در خونه پیغمبر، یه ستونیه که الان افتاده تو مسجد النبی، اونا که رفتن مدینه میدونن. منو ببر در خونه پیغمبر، مقابل منزل پیغمبر یه ستونیه، منو با اون ستونه ببند بدون آب و غذا، تا مطمئن نشم خدا منو بخشیده، من کنار این ستون اونوری نمیرم، اون طرف نمیرم، تا از تشنگی گرسنگی بمیرم. آخرش اینه دیگه. دخترش هم همین کارو کرد. الان اون ستونه هست در مدینه، بهش میگن ستون توبه. من دیدم بالاش نوشته استوانه تو ابن ابو لبابه، یعنی اون ستونه که ابو لبابه اومد اونجا و خودشو با تناب به اون بس. به دخترش گفت تنابم باز نکن، فقط موقع نماز. دخترش می اومد تناب باز میکرد، ایشون نماز رو میخوند دوباره بدون هیچ آب و بدون هیچ غذایی. سه روز بعد پیغمبر برگشت. قضیه رو که پیغمبر گفتن دقت بفرمایید، پیغمبر سرشون رو انداختن پایین، گفتن عجب، گفتن آرا یا رسول الله، ایشون الان احساس گناه کرده، احساس خیانت، الان هم گفته که من خودم رو میبندم به یه ستونی تا از تشنگی و گرسنگی بمیرم، مگر اینکه مطمئن بشم خدا منو بخشیده. پیغمبر جمله رو دقت کنید، پیغمبر فرمود عجب، ولی اگر پیش خود من می اومد، گرفتی چی شد؟ اگر پیش خود من می اومد، من از خدا می خواستم که خدا از اون بگذره و قطعا آمرزیده می شد. این درس را، یعنی اگر کسی مثل من گناهکاره، اگه بره به امام زمان لیلة القدر بگه، امام زمان به خدا رو بزنه، قطعا بخشیده میشه. ولی پیغمبر فرمود که به من که نگفته، که اومده به خدا گفته. پیغمبر هم توجهی نکرد، این هم دستش بسته بود به ستون و هی میگفت خدا خدا غلط کردم، پشیمونم، تو قابل توبی، تو غافر از ذنبی، همینجوری گریه میکرد که جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، آیات مبارکه سوره انفال آیه 27 انفال و آیه 102 توبه اونجا نازل شد، دو سه تا آیه در وصف کی؟ آدم جنایتکار، خیانتکار، ابو لبابه. این آیات نازل شد، یا رسول الله برو بهش بگو خدا توبت رو قبول کرد. چشم. پیغمبر میتونست خودش بره به ابو لبابه بگه، اما یه درسی به پیغمبر به ما یاد داد. کیو صدا زد؟ فاطمهشو صدا زد. زهرا جان بله بابا، تو برو بهش بگو، بگو بابام پیغمبر گفته خدا از سر تقصیراتت گذشته، خودتو رها. ببین پیغمبر میتونست بگه، ولی به فاطمهش گفت الهی این اتفاقم فردا شب برای ما بیفته. چون عزیزان میدونید امام صادق فرمود حقیقت لیلة القدر مادر ما زهراست، حقیقت لیلة القدر. این اتفاق انشالله فردا شب برای ما بیفته، پیغام مغفرت ما هم فردا شب لیلة القدر بیبی از زهرا به ما بده. پیغمبر فرمود زهرا جان برو بهش بگو، بگو ابشری، بشارت بهت میدم که خدا تو رو بخشید. بی بی اومد صدا زد ابو لبابه، پدرم میفرماید آیات توبه نازل شده. اون گریش گرفت ابو لبابه، از چی؟ از شدت ذوق. بله، کسی که خیانت کرده باید اسمش در تاریخ به عنوان یک آدم خیانتکار ثبت بشه، ولی سربلند بیرون اومد. برای چی سربلند؟ چون چه درجه ای داشت که چند تا از آیات قرآن برای اون نازل شد، چند آیه در وصف اون نازل شد. اما اونم زرنگی کرد دیگه، به قول ما چون حالا سربلند اومد بیرون، یه چند تا آیه هم براش نازل شد، یه خورده شروع کرد ناز کردن. گفت زهر یا فاطمه از زهرا برو به بابات بگو که خودش باید بیاد این تنابا رو باز بکنه، خودش باید. اصلش هم همینه، امام زمان باید بیاد ما رو از قل و زنجیر گناه نجات بده. امشب میگم مهدی جان تو فرزند رسول خدایی، آقا به حق مادرت که معنی لیلة القدر، این تنابهای گناههای ما رو با دست خودت باز کن. به خدا امام زمان توبه ما رو قبول بکنه، خدا هم توبه ما رو قبول کرده. عرض من تمام. چی گفتیم؟ پیغمبر فرمود ای کاش به خود من میگفت. یعنی گناه کردی اول به کی بگو؟ به امام زمان بگو. هر جا خراب کردی بگو یا غیاث المزتر، ای آبرومند، ای فریاد رس فریاد کننده. ما که غیر از تو کسی نداریم. به ما گفتن در گرفتاری های هم اخروی، هم گرفتاری های فکری، هم گرفتاری های معنوی و اخروی و دنیایی به شما مراجعه کنیم. حاصل همه کلام این شد امام زمان غیاث المستره، فریاد رس فریاد کنندگانه. هر جا ماندیم در مسائل دنیوی، در مسائل روحی و فکری، هم در مسائل اخروی و معنوی، غیر از امام زمان نداریم. والحمدلله هم که نداریم، والحمدلله هم که نداریم. باید اول آخر به او متوسل بشیم. ارزمن تمام، شیعه زرن شیعه ای که وقتی میخواد در خونه امام زمانش بره، تو توسلاتش واسطه ببره. آها کیو واسطه ببریم؟ بگرد بگرد ببین مظلومترین مظلوم ها کیه، اونو واسطه ببر پیش امام زمان. آقا مظلومترین مظلوم ها کیه؟ امام حسین. درسته مظلومه، ولی یه مرد جنگی بود، 57 سالش بود. آقا ابوالفضل عباس مظلومه، ابوالفضل یک مرد جنگی بود. مظلوم مظلوم ها کیه؟ خدا رحمت کنه عاشق محمد علی واعظ از مراجع بزرگ نجف. ایشون میگه من در عالم مکاشفه در مسجد کوفه خدمت پیغمبر رسیدم، پیغمبر به من فرمود عاشق محمد علی در سختی های روزگار به مظلوم ترین مظلوم ها متوسل بشید، مهدی منو به مظلوم ترین مظلوم ها قسم بدید. آقا مظلوم مظلوم ها کیه؟ آقا فرمود طفل شیرخواره حسینم. امام حسین تشنگی کشید در کربلا، ولی 57 سالش بود. علی اکبر 27 سالش بود اگه تشنگی کشید، اما این 6 ماه تشنگیش، ببین به خاطر همین 6 ماه بودنش. و خیلی عجیبه، یه حرفی هست از قدیم الایام منبری ها و سخنران ها و مادهین ما میگن بالا منبر آفرین به ادبتون که اول روزه میاد جلو، آفرین. در روایت داریم پخش نشستن کار یهوده. این چه ادب میکنید تو روزه اهل بیت؟ الان یکی دو شب حواسم هست تا میخوام روزه رو شروع کنم دور منبر جمع بشید. این که 6 ماهشه ولی باب الحوائجه، مطمئن باشید حضرت یه نظری میکنه. خب ببین هیچ کدوم از انبیا لقب باب الحوائجی نگرفتن، نه حضرت موسی نه ابراهیم، هیچ کدوم خدا بهشون نگو باب الحوائج، اما به علی اصغر 6 ماهه میگن باب الحوائج. چرا؟ به قول قدیمی ها، مده های قدیم، دستاش کوچیکه ولی گره های بزرگ بزرگی باز میکنه.